بس دوم درسی فصله دوم تندر کیمیای صنف نهم. خب شاگردای عزیز، قسمی که هر روز در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، حال هم میریم طرف درس گذشته. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای مرکبات عضوی صحبت کردیم که مرکبات عضوی چی است، کیمیای عضوی چی است و همچنان در باره روابط اشتراکی. ما گفتیم شاگرد عزیز که مرکبات عضوی اتم های کربن، هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن و غیره را با خود داره و دارای روابط اشتراکی است. کیمیای عضوی عبارت از کیمیای هیدروکربن ها و مشتقات او بود و همچنان شاگرد عزیز روابط اشتراکی را خواندیم که در مرکبات عضوی کدام روابط وجود داشت؟ روابط اشتراکی. که روابط اشتراکی به چند نوع بود؟ به سه نوع. روابط اشتراکی یکگانه، دوگانه و سه‌گانه. خب شاگردای عزیز، حال میایم بالای درس امروزی ما. امروز شاگردای عزیز ما هیدروکربن ها را میخوانیم که هیدروکربن ها چی است و همچنان درس امروزی ما شاگردای عزیز از صفحه 12-22 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگردای عزیز، حال میایم بالای عنوان اولی ما که عبارت از هیدروکربن ها است. هیدروکربن ها چی است شاگردای عزیز؟ قسمی که ما قبلا گفتیم که کیمیای عضوی عبارت از کیمیای هیدروکربن ها و مشتقات آن است. پس اول باید بفهمیم که خود هیدروکربن ها چی است. در فصل اول راجع به مرکبات عضوی معلومات حاصل کردین. در این فصل شاگردای عزیز، هیدروکربن ها که مرکبات عضوی است برتون چی میشه؟ توزیع میشن پترولیم، گازهای طبیعی و غیره که مواد عضوی هستند، از مخلوط های چی ساخته شده؟ هیدروکربن ها ساخته شده. به همین دلیل شاگرد عزیز، معمولا هیدروکربن ها به صنعت پترولیم نسبت داده میشن. بعضی از این مرکبات که شاگرد عزیز در لابراتوارها به طور مصنوعی هم ساخته میشن. هیدروکربن ها که شاگرد عزیز مرکبات عضوی است که از کربن و هیدروژن ترکیب شده و رابطه بین آنها اشتراکی میباشن. هیدروکربن ها که از شاگرد عزیز به اساس ساختمان به دو صنف عمده الیفاتیک و اروماتیک تقسیم شده. هیدروکربن های الیفاتیک نیز باز به نوبه خود به فامیل های الکان ها، الکین ها، الکین ها و سایکلو الکان ها تقسیم شده که هر یکی از اینها را جداگانه جداگانه میخوانیم. در اول میایم شاگرد عزیز با الکان ها یا هیدروکربن های فامیل میتان. خب شاگردای عزیز، به صورت عموم الکان ها که هستن مرکبات چی هستن؟ عضوی است که در زندگی روزمره ما مورد استعمال زیاد قرار می گیرن. مثلا شاگردای عزیز، تل ها، گازولین، گاز طبیعی، شمع و غیره، تمام اینها از چی ساخته شده؟ از الکان ها ساخته شده. الکان ها که هستن شاگردای عزیز هیدروکربن های مشبوع است که تنها دارای رابطه اشتراکی یگانه می باشن. مثلا شاگردای عزیز، شما بیوتان ببینین که بیوتان تمام چی است؟ رابطه اشتراکی یگانه را در خود دارن. الکان ها که از شاگرده عزیز به نام پاراپین هم یاد میشه که به معنای کم میل است. الکان ها دارای فرمول عمومی CnH2n جمع 2 است که در این فرمول حرف N تعداد اتم های کربن را نشان میده. مثلا شاگرده عزیز، اگر ما قیمت N را 1 بگذاریم میبینیم که چی میشه؟ سی ضرب یک یک اچ میگیریم، دو ضرب یک میگیریم، جمع دو، میبینیم که سی اچ فور میشه که چی است شاگردای عزیز؟ فرمول عمومی چی است؟ میتان شاگردای عزیز، که میتان چی است؟ سی اچ فور. خب شاگرده عزیز، چهار مرکب اول هیدروکربن های مشبوع یعنی الکان ها که از بنام های معمولی خود یاد میشه که عبارت از میتان، ایتان، پروپان و بیوتان است. مرکبات دیگر آنها که از تاور نامگذاری میشه که نام لاتین ارقام کربنشان پسوند چی اضافه میشه؟ ANA. مثلا شاگرده عزیز ببینین، پنج در لاتین به نام پنتا نامیده میشه، ولی زمانی که یک هیدروکربن دارای 5 کربن باشه به نام چی یاد میشه؟ پنتان. به خاطر که چی؟ ما این در آنها اضافه میکنیم. قسمی که گفتیم 4 مرکب 4 اولیشون که از هیدروکربن ها به نام معمولی یاد گذاری میشه و بعد از او که از به نام چی میشه؟ پسوند ANA همراهشان اضافه میشه. در الکان ها که از شاگرده عزیز سلسله هومولوگ موجود است. مثلا چی رقم اینجا شاگرده عزیز شما ببینین و جدول در جدول که است میتونه میبینین که چی است؟ CH4 است. ایتونه میبینین که CH6 است. ببینین شاگرده عزیز، در بین اینها فقط عدد دو فرق داره که فرمولشان چی است؟ CnH2n جمع دو، یعنی در هر یکشون فقط دو اضافه شده. پروپان ببینین، بیوتان، پنتان، هگزان که تمامشون چی است؟ فقط دو عدد با همدیگه فرق دارم. خب شاگرد عزیز، حالا میگین که هومولوگ چی است؟ ما میگیم شاگرد عزیز، مرکباتی که به اندازه یک گروپ متلین از همدیگه فرق داشته باشه به نام چی یاد میشه؟ هومولوگ یاد میشه. خب شاگرد عزیز، شما میبینین بعضی از الکان ها که هستن دارای زنجیرهای مستقیم است که در این الکان ها بین اتم های کربنشان رابطه اشتراکی چی میشه؟ برقرار میشه. قسمی رابطه اشتراکی برقرار میشه که یک کربن با یک کربن و یا دو کربن دیگر رابطه داشته باشه. ساختمان های دیگری هم در الکان ها وجود داره که در آنها یک اتم کربن با دو یا چهار اتم کربن دیگر رابطه داشته باشه. زمانی که یک کربن با دو یا چهار اتم کربن دیگر رابطه داشته باشه، این مرکبات را به نام چی یاد میکنه؟ الکان های منشعب یا هم زنجیری. مثلا شاگرد عزیز، پنتان رو میبینین با ساختمان مستقیم زنجیر مستقیمشون و یا هم به شکل چی؟ منشعب. ببینین شاگرد عزیز، نورمال پنتان رو ببینین که در اینجا چی است؟ هر کربن که صرف با یک هیدروژن رابطه داره. ولی شاگرد عزیز، ایزو پنتان و نیو پنتان رو میبینین که هر کربن که است با تقریبا سه هیدروژن دیگه چی است؟ رابطه اشتراکی داره. پس اینها چی هستن؟ دارای زنجیر منشعب است. خب شاگردای عزیز، حالا میایم برای گروه الکایل صحبت میکنیم که الکایل ها چی هستن. قسمی که شاگردای عزیز، ما قبلا هم گفتیم که فرمول عمومی الکان ها که CnH2n+1 است. ولی شاگردای عزیز، ما اگر در یک اتم هیدروژن را از مولکول الکان کم کنیم چی میشه؟ گروه الکایل تشکیل میشه. فرمول عمومی الکایل ها که CnH2n+1 است یا جمع یک، ولی از الکان ها که CnH2n جمع 2 است. در نامگذاری الکان ها که هستن، پسوند این الکان مربوطه به چی تبدیل میشه؟ به YL تبدیل میشه که در نتیجه الکان مربوطه الکان به دست میه. مثلا شاگردای عزیز، در اونجا ما میگفتیم پنتان در اینجا چی است؟ پنتان این ایش هست میشه به چی تبدیل میشه؟ به YL تبدیل میشه. مثلا شاگردای عزیز، شما میتان رو ببینین که میتان که از چیست؟ یک الکان است، این ای داره. ولی زمانی که میتان که از چیست؟ یک اتم هیدروژن آنها کم شوه به چی تبدیل میشه؟ به الکایل تبدیل میشه که به چی نامیده میشه؟ میتایل. یعنی این ای حذف میشه و وای ال به خود میگیره. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم به نامگذاری الکان ها. الکان ها که هستن، قسمی که قبلا هم گفتیم، به دو طریقه نامگذاری میشه. یکی به طریقه معمولی و دیگری به طریقه آیوپک. میتون، ایتان، پروپان، بیوتان ها که هستن، تمامشان به چی از طریقه معمولی نامگذاری میشه. بعد از بیوتان که از شاگردای عزیز، متبقی دیگر آنها که از در نامگذاری معمولی با اضافه نمودن پسوند این نامگذاری میشه. مثلا شاگردای عزیز، هگزان ببینین که در لاتین 6 است. پس هیدروکاربون مشبوهی که 6 کاربون داشته باشه به نام هگزان، یعنی این پسوندش اضافه میشه همراهش. حالا شاگردان عزیز، میایم به نامگذاری به طریقه آیوپک. در نامگذاری به طریقه آیوپک که از شاگردان عزیز، ما باید قواعد را در نظر بگیریم که عبارت است. در اول باید چی کنیم شاگردان عزیز؟ در اول باید زنجیرهایی که دارای شاخه نبوده، یعنی زنجیر مستقیم هستند، نظر به تعداد اتم های کربنشون به نام هیدروکربن های نرمال یاد کنیم و کلمه نرمال را به شکل پیشوا در نام آنها علاوه کنیم. مثلا شاگردان عزیز، اینجا میبینید نرمال هگزان، نرمال بیوتان، تمامشون که از زنجیر مستقیم است، کدام شاخه ندارن و چی هست؟ یک رابطه اشتراکی دارم. ولی شاگردای عزیز، اگر شما ببینین بعض وقتا چی میکنین؟ در قاعده دوم، طویلترین زنجیر در کربن ها چی میکنین؟ انتخاب میکنین، به خاطر که طویلترین زنجیر که از زنجیر اصلی است. مثلا شاگردای عزیز، مرکبی که دارای فرمول مولکولی C6H14 است، طویلترین زنجیر آن 5 کربن که دارای زنجیر منشعب است نامگذاری بشه. مثلا شاگردای عزیز، ببینین CH3 که نرمال هگزان است، ببینین طویلترین زنجیرشون رو میبینیم، نظر به او چی میکنیم؟ نامگذاری چند کربن داره؟ 6 کربن. پس چی میشه؟ نرمال هگزان، به خاطر که رابطه اشتراکی دوگانه و یه هم انشعاب نداره همراه خود. حال شاگردای عزیز، میاییم بالای قاعده سوم. در قاعده سوم به شما میگه شماره گذاری اتم های کربن که در طویل‌ترین زنجیر از کدام سمت شروع میشه؟ از سمت ما باید شروع کنیم که به موازنه نزدیک باشه یا به شاخه. مثلا شاگرده عزیز دو میتایل پنتان ببینین یا هم ایز و هگزان ببینین که اینها که از شاگرده عزیز اول که طویل ترین زنجیرشون انتخاب کرده، بعد از شاگرده عزیز نامگذاری را از کجا شروع میکنه؟ از جایی که در طویل ترین زنجیر موزه به آن چی باشه نزدیک باشه. مثلا میبینین اینجا موزه میتایل که است به چی نزدیک است؟ و کربن دومی. پس میگه دو میتایل پنتان. در مرحله چهارم که است، بعد از اینکه نامگذاری کربن های زنجیر طویل صورت گرفت، ابتدا نمبر کربنی انشعاب که در اونجا موجود است نوشته میشه. مثلا شاگرده عزیز دو میتایل که چی است؟ در کربن دومی موجود است، بخاطر از اون ما دو میتایل میگیم. بعد از اون شاگرده عزیز نام های الفبای آنها را نوشته میکنیم، مثلا چی است؟ میتایل است. و سپس نام طویل ترین زنجیره با پسوند این ای ذکر میکنیم. مثلا میبینیم شاگرد عزیز دو میتایل پنتان. دو اول نام موزه است، بعد از دو شاگرد عزیز نام خود ما اول شماره موزه است. مثلا در کدام کربن وصل است؟ در کربن دومی. بعد از اون نام موزه است که چی است؟ میتایل است. و بعد از اون نام طویل ترین زنجیر با پسوند این ای. خب شاگرده عزیز، این بود نامگذاری الکان ها. با امیده که نامگذاری الکان ها را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در اینجا نداشته باشین. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای خواص فیزیکی الکان ها. الکان ها که از شاگرده عزیز میتونه نظر به شرایط حالت گاز، مایع و یا جامد را داشته باشه. چهار مرکب اول الکان ها که از به حالت گاز و مرکباتی که تعداد اتم های کربن آنها از 5 تا 17 میرسه به حالت مایع پیدا میشه و بالاتر از 17 به حالت چی است؟ جامد. نقطه غلیان الکان ها که از توان با ازدیاد اتم های کربن چی میشه؟ بلند میره و کثافت آنها کمتر از 1 گرم بر میلی لیتر است. تمام الکان ها در هوا به شعله آبی رنگ میسوزند. الکان ها در آب غیر منحل، اما در محلل های عضوی مانند بنزین، کربن تتراکلوراید منحل اند. خب شاگرده عزیز، ای بود درس امروزی تان. حال میاییم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرده عزیز شما یک سوال دارین که عبارت از چی است؟ سوال تان است که هایدروکربن ها را تعریف کنین. قصد که شاگرده عزیز شما تعریف هایدروکربن ها را فهمیده بودین که هایدروکربن ها که از چی است؟ ما گفتیم هایدروکربن ها مرکبات عضوی است که از کربن و هیدروژن ترکیب شده و رابطه بین آنها اشتراکی است. در حال میام شاگرده عزیز به سوالات کارخانگی. در کارخانگی شما 3 سوال دارین که سوال اولتانی است که خواص فیزیکی الکان ها را تشریح کنین. سوال دوم، هایدروکربن ها به چند نوع است؟ سوال سوم، فرمول عمومی الکان ها چی است؟ خب شاگردای عزیز، این بود درس امروزیتان. درس بعدی ما بالای سایکلو الکان ها صحبت میکنیم. با امیدی که شاگردای عزیز شما درس یاد گرفته باشین، هیچ مشکل نداشته باشین، نقاط کلیدی را نوت کرده باشین. تا درس بعدی شما را خوب و خداوند متعال میسپارم و روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرسه مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسی کیمیای سنف دهمتان. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین.
شما همه باهوش و توانمند هستین. تنها چیزی که نیاز دارین تلاش و پشت کار شما شاگردای عزیز است. در اول شاگردای عزیز، قسمی که هر روز ما بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگردای عزیز بالای چی صحبت کرده بودین؟ بالای تیوری انکشافی اتمی. تیوری انکشافی اتمی چی است؟ قسمی که قبلا هم گفتیم شاگرد عزیز، تیوری انکشاف اتمی یا نظریه تکامل اتمی که است و بررسی تغییرات و پیشرفت های مفاهیمی که درباره ساختار اتم در طول تاریخ مطرح شده میپردازه. این نظریه ها که شاگرد عزیز از زمان های باستان تا مدل های مدرن مکانیک کوانتوم چی است تکامل یافته. ما در اینجا شاگرد عزیز بالای نظریات فلسفی مانند عالم دموکراس ارسطو صحبت کردیم و همچنان شاگرد عزیز بالای مدل دالتون همچنان صحبت کردیم. دالتون نظریه چی را مطرح کرده بود؟ مدرن اتمی را. او گفت شاگرد عزیز تمام مواد از اتم ها ساخته شده است که نظریه او چی بود؟ صحیح بود در این مورد. ولی شاگرد عزیز او گفت که اتم ها قابل تخریب یا تقسیم نیستند، که این نظریه بعداً شاگرد عزیز نادرست ثابت شد. و همچنان شاگرد عزیز اتم های یک عنصر مشابه دارای چی از خواص یکسان. همچنان شاگرد عزیز بالای مدل اتمی تامسون و همچنان بالای نمبر اتمی صحبت کرده بوده. و امیده که شاگرد عزیز در درس گذشته مشکل نداشته باشین. امروز شاگرد عزیز بالای ذرات اساسی صحبت میکنیم که صفحه 8-8 کتاب شما را در بر میگیرم. اتم که از شاگرده عزیز از 3 ذره اساسی تشکیل شده که عبارت از چی است؟ پروتون، نیوترون و الکترون. این ذرات که از شاگرده عزیز اجزای اصلی تشکیل دهنده ساختار یک اتم است و خواص فیزیکی و کیمیایی عنصر را با ما چی میکنه؟ تعیین میکنه. امروز شاگرده عزیز ما بالای نیوترون صحبت میکنیم که نیوترون چیست؟ نیوترون ها که از شاگرده عزیز دارای چی است؟ چارچه خونسا. اندازه نیوترون ها که از شاگرد عزیز تقریبا برابر با چی است؟ با پروتون ها که مساوی میشه به 1.675 ضرب 10^-27 کیلوگرم. خود نیوترون ها که از شاگرد عزیز در داخل هسته اتم موقعیت داره و همچنان شاگرد عزیز نیوترون ها که هستند باعث پایداری هسته میشه. زمانی که شاگرد عزیز تعداد متفاوت نیوترون ها را در یک عنصر ما دریافت کنیم، باعث ایزوتوپ های آن عنصر میشه. مثلا شاگرد عزیز زمانی که ما ببینیم که در یک عنصر تعداد نیوترون های آن متفاوت است، پس سبب چی است شاگرد عزیز؟ با وجود آمدن ایزوتوپ های همان عنصر میشه. خب شاگرد عزیز، نیوترون که بود بار اول توسط عالمی به نام چادویک کشف شد در کدام سال شاگرد عزیز؟ در سال 1932 در نتیجه تعاملات هسته‌ای. زمانی که چادویک که بود شاگرد عزیز هسته بریلیم را توسط ذره الفا بمباردمان کرد، در نتیجه چی را به دست آورد؟ نیوترون را. ببینید شاگرد عزیز، بریلیم زمانی که همراه هلیوم تعامل میکنه، در نتیجه تعامل توسط چی؟ ذره الفا بمباردمان میشه. زمانی که این را توسط ذره الفا بمباردمان میکنه، در نتیجه تعامل کربن همراه چی؟ نیوترون به دست میه. ببینید شاگرد عزیز، کربن 6-12 همراه چی؟ نیوترون خونسا به دست میه. که این تعامل بار اول توسط چادویک صورت گرفت. شاگرد عزیز، در اینجا شما نیوترون رو میبینین، سمبولش رو میبینین که صفر چی است؟ یک. شاگرد عزیز، کی سمبول چی است؟ نیوترون، یعنی دارای چارج برقی خنثی، یعنی صفر است. و همچنان شاگرد عزیز شما بریلیم، هلیوم و کربن رو در اینجا میبینین. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای ذرات اساسی اتم که قبلا هم گفتیم که ذرات اساسی اتم چی بود؟ پروتون، نیوترون و الکترون. خب شاگرد عزیز، زمانی که ما پروتون ها و نیوترون های یک عنصر را با هم دیگه جمع کنیم، در نتیجه چی را به دست میاریم؟ نمبر کتله یک عنصر را. ببینین شاگرد عزیز، مجموعه پروتون ها و نیوترون های یک عنصر را بگیرین با هم دیگه جمع کنین، در نتیجه چی به دست میارن؟ نمبر کتله همان عنصر، که همین نمبر کتله با نام نیوکلون همچنان یاد میشه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای نوکلئوید ها و ایزوتوپ ها که چی هستن. نکلوید ها که از شاگرده عزیز با ما چی را نشان میتن؟ نکلوید ها که از شاگرده عزیز با ما تعداد پروتون ها و تعداد نیوترون ها را در یک هسته مشخص میکنن. مثلا شاگرده عزیز، شما اینجا میبینین یک انصر را، انصر سودیم را، عنصر سدیم که از شاگرد عزیز 11 و 23 در طرف چپان ها نوشته است. 11 که در طرف چپ در قسمت پایین نوشته است، تعداد پروتون های همان عنصر را به ما نشان میده. و همچنان شاگرد عزیز 23 در قسمت بالای همان عنصر که نوشته است به ما چی را نشان میده؟ با ما تعداد کتله اتمی آنها را نشان میده، یا هم نوکلئون همان عنصر را به ما نشان میده. خب شاگرد عزیز، هیدروژن را همچنان میبینین که هیدروژن 1 و 1 در قسمت چپ آنها چی از شاگرد عزیز؟ عدد 1 و 1 نوشته است. 1 پایین که از شاگرد عزیز با ما تعداد پروتون ها یا نمبر اتمی همین عنصر را یا هیدروژن را با ما نشان میده، و 1 بالا که از شاگرد عزیز با ما کتله اتمی همین عنصر را نشان میده. که ما گفتیم شاگرد عزیز نوکلئید ها چی را با ما نشان میده؟ تعداد کتله اتمی یا هم نوکلئون ها و همچنان تعداد پروتون های یک عنصر را با ما نشان میده. با امیدی که شاگرد عزیز نوکلئید ها را یاد گرفته باشین که بسیار آسان بود. حال شاگرد عزیز میاییم بالای ایزوتوپ که ایزوتوپ چی از شاگرد عزیز؟ ایزوتوپ که از شاگرد عزیز با ما نشان میده، بعضی از عناصر را ما گفتیم زمانی که تعداد نیوترون های آنها با همدیگه مختلف باشه، سبب با وجود آمدن ایزوتوپ های مختلف همان عنصر میشه. ایزوتوپ ها که از شاگرد عزیز دارای عین تعداد پروتون ها است، اما شاگرد عزیز نمبر کتله آنها فرق داره. مثلا شاگرد عزیز ما میگیم که نیوترون های آنها با همدیگر متفاوت است. مثلا شاگرد عزیز شما کربن و کربن را در نظر بگیرین. در کربن که از شاگرد عزیز در ایزوتوپ کربن میبینین شاگرد عزیز که چی است؟ کربن 12 و 16. در کربن 12 همچنان شاگرد عزیز تعداد پروتون های 6 است و تعداد نیوترون های شاگرد عزیز همچنان 6، ولی در کربن 14 که است تعداد پروتون های آن 6 ولی تعداد نیوترون های آن 8 است. پس در اینجا ما ایزوتوپ های مختلف از کربن را دیدیم که چی از شاگرد عزیز تعداد نیوترون های آنها با همدیگه فرق دارن. همچنان شاگرد عزیز شما هیدروژن را میبینین که 3 ایزوتوپ در طبیعت دارن، هیدروژن 1، 2 و 3. که هیدروژن 1 شاگرد عزیز به نام پروتیوم همچنان یاد میشه، و هیدروژن 2 به نام دوتریوم، و 3 که از به نام تریتریوم یاد میشه. هیدروژن پروتیوم که از داره 1 پروتون و چی است؟ نیوترون نداره شاگرد عزیز، خنثی است. دوتریوم که از شاگرد عزیز داره 1 پروتون و 1 نیوترون است، و تریتریوم داره 1 پروتون و 2 نیوترون است. که تمام اینها که از شاگرد عزیز ایزوتوپ های چی هستن شاگرد عزیز؟ هیدروژن. شاگرد عزیز با امید که شما ایزوتوپ را یاد گرفته باشین که خیلی آسان و ساده بود. خب شاگرد عزیز، حال میاییم بالای تئوری اتمی بور. که تئوری اتمی بور چی است شاگرد عزیز؟ قسمی که ما روز گذشته همچنان بالای تئوری اتمی صحبت کردیم، امروز میاییم بعد تئوری اتمی بور که بور در مورد اتم چی گفته بود. خب شاگرد عزیز، بور که بود شاگرد عزیز گفت که الکترون ها در مدارهای معین یعنی سطوح انرژی به دور هسته حرکت میکنه، و همچنان شاگرد عزیز هر مدار دارای مقدار مشخص انرژی است، یعنی هر مدار آنها که از انرژی مشخص به خاطر داره، و همچنان انتقال الکترون بین سطوح انرژی باعث چی میشه؟ جذب یا هم نشر نور میشه. که این نظریه های اساسی بور در مورد چی بود؟ در مورد اتم ها. همچنان شاگرد عزیز بور در این مورد نظر داد که انرژی الکترون های متحرک به دور هسته اتم مشخص و معین است که قبلا هم گفتیم، و همچنان شاگرد عزیز انرژی لازم الکترون ها برای حرکت معین در قشر اتم که از شاگرد عزیز مربوط به چی است؟ به شعاع آن در قشرهای معین است. الکترون ها که از درخشان دورتر از هسته چی میکنه؟ حرکت میکنه. زمانی که آنها حرکت میکنه انرژی بیشتر را نسبت به الکترون های متحرک در چی از شاگرد عزیز؟ متحرک به نزدیک هسته نداره، یعنی هر چقدر که آنها دور میشن انرژی آنها چی از شاگرد عزیز؟ بیشتر میشه، و هر چقدر که آنها نزدیک میشن انرژی آنها چی از شاگرد عزیز؟ کمتر میشه. همچنان او گفت که الکترون ها در اوربیتال های مشخص به دور هستی چی از شاگرد عزیز؟ در حال حرکت است. نه زمانی که حرکت میکنه انرژی کوانتومی را جذب میکنه و نه همچنان آزاد میکنه. خب شاگرده عزیز، در کل که بود شاگرده عزیز، او که بود شاگرده عزیز، کوانت که بود انرژی جذب شده را چی کرد شاگرده عزیز؟ دریافت که انرژی جذب شده را. خب شاگرده عزیز، ما گفتیم که در کل که شاگرده عزیز در اینجا نه انرژی جذب میشه و نه آزاد، ولی شاگرده عزیز الکترون ها زمانی که از قشر نزدیک به هسته و قشر دورتر از هسته انتقال میکنه، کوانت که از انرژی را جذب میکنه و برعکس در صورتی که مقدار معین انرژی را آزاد میکنه و قشر نزدیکتر از هسته انتقال میکنه، که به زودی شاگرده عزیز این انرژی جذب شده را آزاد و یا آزاد شده را دوباره جذب میکنه، که این انرژی مساوی به چی است؟ تفاوت دوسوی انرژی است که مدلی بور قسمی را توضیح میکنه که دلتا ای مساوی میشه ای دو منفی یک مساوی میشه به آر ایچ ضرب یک بر این دو مربع منفی یک بر این یک مربع. در این فرمول که از شاگرده عزیز که مدلی بور همچنان به حساب میشه، آر ایچ که از ثابت ریدبرگ است و همچنان شاگرده عزیز این یک و این دو که است اتم هیدروژن این یک و این دو را در سویه های انرژی به ما نشان میده. قیمت ثابت ریدبرگ شاگرده عزیز چی است؟ منفی 2.18 ضرب دباتون منفی 8 ژول است، که از جذب فوتون های نوری به قدر کافی و اضافه تر از آن در اسپکتر جذبی خطوط سیاه چی است؟ مشاهده میشم. خب شاگرده عزیز، با امیده که شما تیوری اتمی را بور یاد گرفته باشین، در کل شاگرده عزیز در تیوری اتمی بور کی بود ما این معلومات را به دست آوردیم که انرژی ممکنه ای که جذب یا چی از تشعشع میگرده از قطعات بسیار معین تشکیل شده که به نام انرژی چی یاد میشه؟ کوانتوم، که این یکی از نظریات مهم تیوری اتمی بور بود. خب شاگرده عزیز، با امید که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین، حال شاگرده عزیز میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین شاگرده عزیز، سوالتان ای است که نیوترون چی است؟ خب شاگرده عزیز، آیا با یاد دارین که نیوترون چی است شاگرده عزیز؟ نیوترون که از شاگرده عزیز دارای چارش های خونسا است که تقریبا اندازه آن با تعداد پروتون ها مساوی است. نیوترون ها که از در داخل هسته اتم چی است موقعیت دارن؟ در کارخانگی شاگرده عزیز همچنان یک سوال دارین که عبارت از این است که ذرات اساسی اتم را تشریح کنین، که بسیار سوال آسان است. خب شاگرده عزیز، در درس بعدی ما بالای تیوری ماستر اتمی صحبت میکنیم، با امید که شما درس امروز را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتون.
حذر کردی نسیم هر ذرا با جان یکسان میکنی تا که نسیم هر ذرا با جان یکسان میکنی تا که